بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در منابع رجالی بود. دومین منبع به لحاظ تاریخی رجال ابن قزائری باید شمرده بشه. رجال ابن قزائری رو دو تا بحثش رو دیروز کردیم. یکی در رابطه با اصل کتاب بود که این کتاب کجا بوده و اعتبارش چقدره. یه بحثی هم داشتیم در مورد آراء و اعتبار آراء ابن قزائری در کتابش. اینا دو تا مقوله از هم جدا شد دیگه. اون یکی مسئله کتاب یه بحث تاریخیه که انه این کتاب از کجا آمده، چه مسیر رو طی کرده، آیا میشه بهش اعتماد کرد یا نه. و این مرحله دوم یه بحث علمیه به این معنا که خب رجالیون اصلا این کتابی هم معتبر باشد به لحاظ انتسابش به مؤلفش، این قطعی باشه، میشه راجع به محتواش صحبت کرد که آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. آراء در این جهت دوم رو گفتیم 4 تا رأیه که 3 تاش رو که صریحا گفتیم. یه موردم این است که اخباری ها هستن که اصلا کلن آراء ابن قزائری رو قبول نمی کنن به جهت همون تضعیفاتی که داره. این دیگه حالا خیلی نکته ای نداره. خب وقتی که این آراء رو آشنا شدیم ببینیم که کدومش درسته. واقعیتش اینه تا پیش از یه مدت کمی پیش که همین نسخه رجال ابن قزائری منتشر بشه به شکل مستقل، تمام مستند برای حرفایی که ما میخواستیم از ابن قزائری نقل بکنیم، سلام علیکم، مجمع الرجال مرحوم قحپایی بود که متوفای 1028 هجری قمری هست، که این حرفای ابن قزائری در لابلای حرفای دیگران گم بود. یعنی اینطوری بود که تو اون کتاب اسم هر راوی رو آورده بود، بعد بخش هایی از کتب رجالی که راجع به این حرف زده بودن رو لیست کرده بود، شیخ چی گفته، نجاشی چی گفته، کشی چی گفته، اینها برش میگه ابن قزائری هم چی گفته. جمع و جور نبود، پخش بود. خب این حرفای مثل مرحوم شیخ بزرگ و حرفای مرحوم آقای خویی و اینها هم مطرح بود، همیشه کلیگویی میشد. یعنی به همین شکل تو هوا حرف زدن، میگن نه بابا این اصلا ربات شیعه رو خراب کرده، اون یکی میگفت نه نسخه نداره فلان، اینا کلیگویی میشد. اما بعد از اینکه این کار منتشر شد، خب من از آقای حسین جلالی خواستم که این کار انجام بده و الحمدلله خب خوبم شد. هم اصل نسخه مرحوم شوشتری رو ایشون تصحیح کرده، هم هرچی نقل قول غیر از اون متن در سایر کتاب ها هم بوده ایشون جمع کرده، یعنی یه مستدرک هم برش زده، جامونده های نسخه شوشتری. الان خیلی راحت تر میشه راجبش قضاوت کرد، یعنی وقتی همه رو کنار هم میبینیم حساب فرق میکنه. خب بیاییم پای حساب و کتاب ببینیم اینجوری چجوری میشه مسئله رو حلش کرد. آمار کلی که تو این کتاب هست رو خدمتون عرض بکنم. در مجموع چه متن چه مستدرک روی همدیگه 225 راوی رو نام برد. از این 225 تا 165 تاش در خود متن و مابقی در مستدرکه. درست فهمیدید؟ 165 تا در متن، مابقی در مستدرک. در بین اینها 18 مورد توثیق صریحه. 225 داشتیم، حالا عددار داشته باشید، 225 کل آمار اصل و مستدرک، 165 متن، 18 تا توثیق و 42 نفر مهمل و مورد توقف. این تضعیف هم ندارن، نه تضعیف نه توثیق. اینم این جهت. با توجه به اینکه 15 تا از اون 18 نفر توثیقی هم تو مستدرکن، تو متن اصلی نیستن. خب وقتی این وضعیت رو میبینیم تکلیف محاسبه ما چجوری میشه؟ وقتی می اینجور نگاه میکنیم، اولا پس اساس و بنیان اون 165 تا، یعنی اون که به عنوان کتاب ابن قزائری است نه آرائش و مستدرک و اینها، اونی که هست اساسش بر تضعیفات است. لذا تصریح کردن که ابن قزائری چند تا کتاب داشته، یکیش کتاب الضعفا بوده و این کتاب باید کتاب الضعفا باشه. اینی که هست کتاب الضعفا است. به تبع در کتاب الضعفا اساس و بنیان بر توثیق نیست و بنابراین است که ضعفا نقل بشن. حالا ضعفایی که نقل میشن هم از دیدگاه همه، هم از دیدگاه خود ابن قزائری. اما در مستدرک 15 تا از توثیقا اونجاست، اونها نه از کتابهای دیگر ابن قزائری که موثقین هم ذکر کرده آمده و اونجا ذکر شده. وقتی میان تو همین قسمت میبینیم که اون مواردی که یه کمی هو جنجال کردن در موردش که آقا ابن قزائری خیلی تضعیف کرده، بی حساب تضعیف کرده، امثال این موارد، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کسانی که ایشون تضعیف کرده اونایی که اختصاصاً او تضعیف کرده، میدونید منظورم چیه؟ یعنی این که همه گفتن ثقه است، این گفته ضعیف است، یه همچین چیزی، یه همچین موردی محل مچگیریه. و الا اگه مسئله اختلافی باشه، یه عده گفتن ضعیفه، یه عده گفتن ثقه است، حالا یه عده طرف ضعیفو بگیره چی میشه؟ چه اشکال داره؟ که اشکال نیست. اون طرفو که نگاه میکنید چیزی نیست. مثلا چی شد؟ اگر اینجور بود که او اومده بود یک تضعیف کرده بود یک کسی که اندل کل موثق است، خب یقش میگیره چرا این کار کردی؟ اما وقتی یه مسئله اختلافیه، این میگه ثقه است، اون میگه ضعیفه، حالا ایشون هم نظرش که ضعیفه، خلافه، چیزی نیست، سنگینی نیست که بشه بهش چیز کرد. ما میبینیم این وضعیته. بلکه یه چیزی بالاتر، مواردی رو ایشون توثیق کرده که دیگران معمولا تضعیف کردن، اینم داری. از همین توثیقی ها مواردی هستن که دیگران خیلی هاشون تضعیف کردن، ایشون توثیقش هم کردن. خب این رو وقتی آدم میبینه، اون حرفایی که دیروز زدیم، تسرع در جرح و خلاصه کثرت جرح در تعبیری مصطلح شده، میگن که السالم من الرجال من سلم عن ابن قزائری، اون آدمی که از دست ابن قزائری سالم در بره، این دیگه خیلی سالمه، خیلی آدم خوبیه، یعنی به خیالشون دیگه حالا یه لولو درست کرده اونن از ابن قزائری. اما این لولو درست کردن مال وقت بود که هنوز این کتاب کنار هم همه چی رو ندیده بود، متفرق بود. یه کسی آدم وقتی متفرق میبینه به ذهنش این میاد، نه انگار راسته ها، همش این تضعیفه، همش تضعیفه، لذا این حرفا به ذهن میاد. ولی که وقتی میاد پای حساب و کتاب دقیق میشه، میبینه نه اینطوری نیست. ما در کتاب رجال ابن قزائری این دو دسته رو داریم. برخی از مواردش رو عرض میکنم که از این جهت مورد توجه قرار بگیره. درباره برخی از راویان شاهد این هستیم که دیگران تضعیف کردن، ایشون هم تضعیف کرده. مواردش زیاده، مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی، اینها دارن، اسحاق ابن محمد ابن احمد مکنا و برخی دیگه، اینها که توافقاته و مشکلی از این جهت نداری. اما برخی موارد هست که اونها محل اختلاف هست. مثلا سهل ابن زیاد آدمی یه آدمی بود که محل اختلاف بوده، یه عده تضعیفش میکردن، یه عده توثیقش میکردن و مرحوم ابن قزائری آمده اونو تضعیف کرده. خب این مطابق با همون هاست. فقط اون نکتهی که قبلا اشاره کردیم تو اینا قابل توجهه و اون نکته این است که اگر که این بزرگان اینا رو تضعیف کردن ساده، ایشون بله مرکب حسابی بله از خجالتش در اومده، هرچی دلش خواسته گفته دیگه،
علتش اومده گفته دیگه، بقیه
آره گفتم اون نکته علت هست. بله اون نکته علت و چیزا هست، اما موارد خلاف که توصیق میکنه هم کم نیست. چند نمونه از اینها رو من اشاره بکنم. صفحه 49 کتاب میتونید نمونه ها رو ببینید. محمد ابن اورمه که قومی ها او رو تضعیف میکردن و قالی میدونستن، ایشون در واقع اون رو تاییدش میکنه، آقا دست ما درد نکنه، قربان شما، تبرک شد. جابر ابن یزید جعفی که عده ای او رو تضعیف میکنن، ابن غزایری توصیق میکنه. خب حالا ببینید اون نقلها همه چی حواستون باشه، روش تحقیق اگر من بخوام دو کلمش بکنم اینه: اول گردآوری اطلاعات، بعدن تحلیل اطلاعات. تمام روش تحقیق که میگن و همش به این دو کلمه برمیگرد. یعنی من حق ندارم و مجاز نیستم با یک خبر، با یک نقل حکم قطعی بکنم. این یک طرف قصه است، این یک زاویه دیده، یه زاویه دیده دیگه هم وجود داره، لذا اون مطلب سر جای خودش. اما اینو باید بزنیم کنار اخبار دیگری که رسیده بعد جمع بندیم. آخر کار من همینم ولی میخوام بگم یعنی با اون حکم نکنید. خیلی حالا من برخی از اوقات به عزیزان، چون تو بحث اون فلسفه علم رجال یا بحث‌های مقدماتی که ما گفتیم اونا رو می‌گذریم، این بحث رو معمولا روزش رو می‌خونیم که اساساً مبنای رجال تعبده یا یه امر عقلاییه. ما از روایات خود اهل بیت استفاده می‌کنیم یه امر عقلاییه. چطور؟ یه روایت هست در کتاب کافی، سندش هم معتبره، امام صادق نقل میکنه از امیرالمؤمنین که حضرت فرمود اذا حدثتم، ببخشید اذا حدثتم به حدیثن، اگه اینجوری بخونی باید اینجوری بگیم، که حالا بعدش رو باید یه جور خاص ترجمه کنیم، اگر حدثتم هم بخونین اونم درست در میاد، اما حالا با تعویلش. حالا دقت کنید: اذا حدثتم یا اذا حدثتم به حدیثن فاسندوه الی الذی حدثکم به فان کان حقا فلکم و ان کان کذبا فعلی. اگر حدثتم بخونیم سرراستره، اینجوری میشه: اگر خواستید حدیث نقل بکنید برای دیگران فاسندوه، اسناد بدید، انتساب الی الذی حدثکم به، به اون که میگه من از فلانی شنیدم، آقای فلانی گفته. خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه: ان کان حقا فلکم، اگه حدیث حق باشه خب به نفعتونه، و ان کان کذبا فعلی، وزروبالش گردن شما نیست. این جور موارد ایها الفقها میگید این حکم مولوی یا ارشادیه؟ ارشادیه. این دنبالش خودش نشون میده خاصیت چی گفته. این یعنی وقتی ارشادی شد یعنی میشه چی؟ عقلایی یا تعبدی؟ اوغلایی. یه روایت. روایات دیگری هم داریم که کاملا نشون میده قصه رجالی قصه تعبدی نیست. اینکه گفته باشه باید اینجوری بکنی، ایلا خلاف شعر کردی اونجوری بکنی، قلا خلاف شعر کردی، نداریم، کاملا اوغلاییه. لذا در این گونه مسائل ما باید تحلیل اوغلایی بکنیم. امروز، حالا نه امروز، همیشه بوده، مثلا تو همین عالم سیاست جناهایی هستن، گروهایی هستن، هر کدومشون میگه ما حقیم، درست؟ کسی که نمیگه ما ناحقیم، همه میگن حقیمو، بعدم استدلالایی دارن رو حرفا. شما این وسط چجوری قضاوت میکنید؟ خودتون به شکل اتوماتیک بدون اینکه تعلیم علوم سیاسی دیده باشید واسه خودتون با همون عقل خودتون یه تحلیلی میکنید دیگه، میگید این درسته، اون غلطه، اینجوره، اونجوره، این حرفا رو میزنید. دقیقا تو رجال هم باید همین کار بکنیم. اخبار زیاده، اطلاعات زیاده، اما ما باید همش رو هم بریزیم خودمون توش در بیاریم. اینکه دیروز راجع به اهل سنت و رجال اهل سنت گفتم که در واقع کسی بخواد نظر درست راست رجالی بده باید منابع اهل سنت هم ببینه، رو همین نکته است. اگه یه کسی مثلا میگم از همون اول بلوغش رفته توی حزبی و اصلا حرف مخالف رو نشنیده، این میتونه تحلیل درستی از قضایا داشته باشه؟ نمیتونه داشته باشه. داشت هم بودید؟ این جامعه نگری رو ما میخوایم. لذا نه فقط حالا شیعه و سنی، داخل خود شیعه هم این اخبار هست، این میگه این خوبه، اون میگه اون بده، اون میگه این جوره، اون میگه اون جوره. ما اینجا باید در واقع حکمیت رو به یه سری اصول عقلایی بدیم و اون جهت رو مورد توجه قرار بدیم. مثلا کتاب دو تا اصل رسیده الان هم موجوده، اصل زید نرسی و اصل زید زراد. شیخ صدوق میگه اینا موضوع است، ساختگیه. مرحوم ابن غزالی میگه نه، ساختگی نیست که، و نفی میکنه. ببینید اون چیزی که شخصیتی که از ابن غزالی تا الان معرفی شده بود این است که بله منفی نگر است و همه رو بگه بدند و موضوع است و فلان، اما اینجا مقابله میکنه با شیخ صدوق. احمد ابن حسین ابن سعید، قمی ها میگن قالی است، ایشون میگه نه هیچ مشکلی نداره، عیبی نداره. و همچنین احمد ابن محمد ابن خالد برقی که قمی ها بهش برخورد تند کردن، ایشون قشنگ تطهیرش میکنه، میگه هیچ مشکلی نداره. و حسین ابن شازوی و قاسم ابن حسن ابن علی ابن یختین که در مورد قاسم ابن حسن ابن یختین میگه ولاغلب علیه الخیر، این آدم خوبی بوده، چرا شما میگید آدم بدیه؟ پس این که میگیم تضعیفات کثیر دو تا نکته داره. اولا همش تضعیفات نیست، ثانیا این کتاب کتاب ضعفاست. خب طبیعتا ما که نمیدونیم که از کتاب ضعفا دنبال ثقات بگردیم، اصل این است که دنبال ضعفا بگردیم. لذا این اشکال به این شکل به شخصیت و به آراء ابن قزائری درست نیست. یکی از مواردی که محل دعواست شخصی به نام احمد ابن مهران که از اساتید کلینیه و در کتاب کافی ازش نقل زیاد شده، او رو ایشون تضعیف میکنه. وقتی میرید میگردید میرید خب احمد ابن مهران محل اختلافه، اینجور نیست که حالا همه توصیق میکردن ایشون اومده تضعیف کرده بتونید مچگیری بکنید و اینجوری یقه بگیرید، نه اینطوری نیست. پس بنابراین این که به قول برای یه جور هوچیگری میشه که ابن قزائری کثرت تضعیفات داره، کثرت جهر داره، وقتی کثرت جهر داره خودش هم محل مشکل میشه، نمیدونم بحثای اینجوری که دیروز داشتیم، اینها یه مقداری بله خیلی متقن نیست، محکم نیست. بلکه چند کتاب دیگه داره. بله بله بله، اصلا حالا یه چندین کتاب، بله چندین کتاب بهش نسبت میدن، حتی کتاب تاریخ نسبت میدن بهش. البته اون کتاب تاریخی که نسبت میدن یه عبارتی است در رجال نجاشی، اون رو دو جوری میشه معنی کرد. در شرح حال احمد ابن محمد ابن خالد برقی در ذیلش نجاشی میگه قال احمد ابن الحسین فی تاریخه، را فهمودید؟ انه توفی فی سنته، بعد گزارش میده. این تاریخه ضمیرش به کی برمیگرد؟ اگر تاریخ خود برقی، درست شد؟ نه اون جداست، نه بان برقی نیست، اون جداست. خب اون جداست. این تاریخ اختلاف ها از قدیم بوده، بعضی های تاریخ رو به احمد ابن حسین برگردوندن، یعنی میشه کتاب تاریخ. بعضی هم به صاحب ترجمه برگردوندن، گفتن پس این راجع به برقی، یعنی در تاریخ وفات احمد ابن محمد ابن خالد برقی. حتی اونجا این بحثا هست. علی ای حال کتاب‌های متعدد داشته، این مسلم است، لکن این اتفاقات افتاده. با این حساب اجمالی که ما کردیم چی بگیم؟ واقعیتش این است که درسته ما یکی یکی این اشکالات رو میتونیم جواب بدیم. گفتیم 200 سال پیداش نبوده، خب وضعیتی که اون زمان پیش آمد و حمله سلاجقه و این حرفا. گفتیم که کثرت جهر داره، اونم تبیین کردیم. اینا رو هر کدوم یکی یکی توضیح دادیم. ولی واقعیتش اینه وقتی همشو که رو هم میریزیم و مجموعه رو نگاه میکنیم نمیشه از بگذاریم. یعنی نمیتونیم بگیم واقعا ابن قزاری هیچ مسئله‌ای نداره، نه کتابش نه خودش هیچ مسئله‌ای نداره. نه، واقعیتش این است که ما او را نقاد میدانیم، لکن در رابطه با اعتبار و استناد به حرفاش، البته وقتی میگم اعتبار و استناد، نه اعتبار در کنار سایر اقوال مستقلن، این خیلی عزیزان توجه داشته باشن، هر جا بحث حجیت مطرح میشه میگه این حجت است یا حجت نیست، اونجاییست که تنها باشه. وقتی با مؤیدات و کنار بقیه قرار میگه که هنری نیست، اون که هر چیزی هر قولی ممکن است وقتی کنار سایر اقوال قرار بگیره تقویت بشه و بیاد بالا، اون بحث در اونجا نیست. اونجایی بحثه، مثلا اجماع، شما اگر بخواید بحث کنید حجیت اجماع، اونجایی رو باید بحث کنید که فقط و فقط دلیل چی باشه؟ اجماع. حالا چهار تا روایت دارید یا اجماع هم دارید، خب اون کاری نداره، هنری نیست که. این که ما میگیم حجیت به این معنا مستقلن به تنهایی تمام باشه و ما ملزم باشیم بهش استناد بکنیم، اینش یه مقداری واقعا همچین اطمینانی نیست. لذا در این جهت باید مؤیدات حرفش رو ببینیم، ما نه تضعیفاتش رو نه توثیقاتش رو به شکل مستقل قبول نداریم، اما وقتی که مؤیدات همراهی با دیگران در کنار دیگران قرار بگیره، شواهد کمکش کنه تو اون مجموعه، اون وقت نتیجه خودشو میده. حالا چون روش تحقیق گفتم اینو بگم، عزیزان ما در رابطه با اطلاعاتی که جمع میکنیم باید یه نظام بینشون درست کنیم، شاید یکی یکی جز جزش اعتبار نداشته باشه، اما وقتی کنار هم میذاریم یه اعتبار پیدا. برای تمثیل خیلی ساده و عامیانه عرض میکنم، این کتاب نقاشی بچه ها رو دیدید دیگه، یه خرگوش رو مثلا نقطه چین کردن، این بچه هنوز نمیتونه نقاشی بکنه، یه مداد دادن دستش فقط این نقطه رو به اون نقطه وصل بکنه، حالا شاید صاف و صوف هم وصل نکنه، با کج کوله وصلش کنه، اما وقتی اینا رو با هم وصل کرد میشه یه خرگوش. قبلش نقطه چین بودا، با دست لرزان ضعیف با کج و کوله هم که شده، وقتی کنار هم قرار گرفت میشه یه چیز درست کنی. ما در متون دینیمون این که بخوایم ملا نقطه‌ای باشیم و به یه مورد بگردیم پیدا بکنیم با یک گل بهار نمیشه، نمیتونیم اینو حکم بکنیم، بلکه باید کنار هم بزنیم. اینها برخی از اوقات وقتی کنار هم قرار گرفتن کار خودشون رو انجام میدن. لذا اینی که بیایم حالا تو فقه هم عرض میکنم، هی این افرادی که میبینه آ این که ضعیف است، این که صحیح است، پس فتوا این است، این فقه فرمولی، این جواب نمیده. مرحوم نائینی یه حرفی زده چون مناسبت داره اینم باید بگم، مرحوم آقای خویی نقل کرده در مقدمه معجم، میگه که مرحوم نائینی میگفت الخدشه فی اسناد الکافی من جهد العاجز، کسی که بچسبه سندای کافی رو بخواد خراب کنه چیز بکنه اینا، این کوشش آدم عاجزه، کسی که قوی باشه کار نمیکنه. خب مرحوم آقای خویی از این استفاده میکنه که نظر مرحوم نائینی این بود که کافی صحیح است، درست؟ من حرفشون حجته، ولیکن من اگه شاگرد آقای نائینی بودم از این عبارت شاید یه چیز دیگری میفهمیدم، البته خب چون ایشون شاگرده و مستقیم اونا که حرف حجته، ولیکن من از این عبارت یه چیز دیگه میفهمم که اصلش به نظرم اگه حالا نائینی هم منظورش این نبوده ولی اصلش حرف درست است، و اون اینه: فقیه اون کسیه که با این ابزار چسب و قیچی، من ایش گذارم چسب و قیچی، ای ببرو بنداز دور یا ای بیا به چسب و به این، از این ابزار چسب و قیچی استفاده نکنه. فقیه اون است که همین ها رو، همین مطالب رو با همین شکلی که هست بتونه حلاجی بکنه و درست از توش در بیاره. ما از حدیث ضعیف هم می توانیم استفاده بکنیم، استفاده کنیم، نه حجت است، اشتباه نشود. من میتونم با خوندن این حدیث ضعیف خیلی جاها کارم را بندازم و اون تحلیل به من میده در رابطه با سایر روایاتی که با هم دعوا دارن. حالا اون خودش یه بحثیه، بحث مهمی هم هست، خودش یه دو جلسه میشه روش بحث کرد. یکی از کاربرداشو میگم که اینا دیگه تو اصول خوندی، اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، ما در جمع عرفی شاهد جمع میخوایم، یه روایت دیگه شاهد جمع بده. در شاهد جمع صحت شرط یا نیست؟ نه، اصلا مهم نیست. این دو تا روایت رو بخوام هم جمع بکنم، اون شاهد جمع، اون سومیه، اون میخواد صحیح باشه میخواد نباشه، همین که یه جوری یه راه جلو پای من میذاره که من میتونم بین این دوتا جمع کنم، استفاده میکنم. اما حجیت بهش دادم؟ من اومدم از او کمک گرفتم، ایده گرفتم که چجور میشه بین اینا جمع کرد. و فردا اگر یه کسی به من گفت آقا عجیب در آوردی، از خودت گفتی، میگم نه بابا شاهد دارم، شاهد این نقل است، اون رو شاهد میگیرم و بر اساسش عمل میکنم خدمت. بله، نه که قابل استفاده است، لازم اون استفاده است. بله بله، دقیقا. لذات دوستان را تصور میکردن که من میخوام بگم حجیت دارن، نه نمیگم حجیت دارن، اطلاعاتشون رو باید بدونم استفاده کنم. حتی ممکن است با همون جنبه‌ای که مثلا مثل بی بی سی هست مخالفش رو عمل کن مثلا، حتی در این حد، اما اجالتا من ببینم که این کیه، این چیه. بله، این باید روش تحقیق اینه و باید این روش اتفاق. بله، اون که ایشون اینجور بوده. بله، مرحوم آقای شوشتری شما نگاه میکنی قاموس و رجالش پر از نقل از اهل سنته، قشنگ ریزکاری ها رو در آورده و نقل از اهل سنته، اما راجع به روات ماست و اونجا خیلی اطلاعات رو دقیق کرده و ظریف کرده و نتایج خوبی هم گرفته و دیگران هم هستن. مرحوم آقای خویی هم داره، مرحوم آقای خویی هم تو معجم رجال درست دائمی نیست، اما جاهایی مجبور شده از اطلاعات اونا استفاده کنه. حالا بذارید اونو سجده خودش پلن هم راه خود اونو برید خدمتون عرض کنم. پس بنابراین ما حرف اون اینه که ما میتوانیم از کلمات ابن قزائری به عنوان حجت استفاده کنیم، که وقتی مؤیدات داره با دیگران همخوان است، نه این عبارت باشه ها، همخوان است، یعنی عبارتش یه چیز دیگه است و اونم عبارت یه چیز دیگه است، اما سمت و سوی نهاییشون یکیه. اینو من میتونم استفاده کنم. بعد تو ریزکاری ها از کلمات ایشون یه چیزایی در بیارم و در واقع علت حکم، علت تضعیف، امثال این موارد کشف بکنم، اینها به درد. اما در مواردی که ایشون منحصره تنهاست باید احتیاط کرد، اگر فتوای خاصی داره باید احتیاط کرد به دلایل مختلف. توصیقش، بله فهم، توصیقش خیلی چیز نداره. خدمتتون عرض کنم که این جهت باید مد نظر، اینها در اون جهاتی است که توصیق و تضعیف، اما اون جایی که اطلاعات تاریخیه، فقط بکنیم ما یه اطلاعات شخصیتی، هویتی، تاریخی داریم، یه جرح و تعدیل داریم. اینایی که گفتم راجع به جرح و تعدیلشون بود، اما هویت و شخصیت و بحثای اینجوری که بحث حجیت و این چیزا نیست، چرا دیگه؟ این هم یه منبعیه، یه منبع قدیمی که یه سری اطلاعات اینگونه رو در اختیار ما میذاره. لذا از همینجا یک اشکالی رو از مرحوم آقای خویی دفع کنیم. در معجم رجال ایشون در مقدمه تصریح کرده که من ثبوت کتاب ابن قزائری رو قائل نیستم، اما در داخل معجم، یعنی کسی یه تتبع کامپیوتری بکنه، الا ماشاءالله عبارت ابن قزائری آورده، حتی بهش استنادم کرده، اما همه استنادات در مسائل تاریخیه. اسم این راوی این بوده یا این بوده، اسما نمیدونم، بحثای اینجوری چرا استفاده کرده به عنوان یه سند تاریخی. سند تاریخی الزاما حجیت نمیخواد، نمیخواد این شکلی که ما برخورد میکنیم بهش برخورد بکنه. لذا بعضی اینجا گفتن آقای خویی دوچار تناقض شده. نه بابا حواسش هست که مقدمه گفته من این رو قبول ندارم، ثابت نیست، اما به عنوان یه متن و یه قرینه میتونه استفاده کنه، هیچ مشکلی نداره. اونم تو بخش همین وقتی همش میگردید اسامی تعبیره، این اسم اینجوری درست تره یا اسم اونجوری، این بنداره یا نداره اینا، خب اونم یه منبع تاریخیه، این میشه استفاده کنه و هیچ مشکلی اونجا نداره. این راجع به رجال ابن غزاری. اما یه کمی با در واقع عبارات ابن غزائری آشنا بشیم، روش توضیح یه جایی رو هر جا خواستید بیارید از ابن غزائری بخونیم یه حرفی رو. بله نه، در مورد دیگران اون چون این شبهات نیست، نه دیگه، محکم داره اینو میگه. اگه تعارض نداشته باشه، قصه تعارض فهم میکنه، هیچ دلیلی محل تعارض خودشو نمیگیره، تنها باشه نه، بدون شک و شبه نه. بله یه جایی رو یه بابی رو باز کنید، حرف فلان از بالاش بکنید، از بالا قال از سید المعظم، هر جا یکی از حرفا رو بیارید مشخصه. نه بسطاش هم میاره، هر بابی که شروع میکنه اولش میگه قال السید المعظم. بله این قال السید المعظم یعنی کی؟ ابن طاووس که این استخراج رو انجام داده. شوشتری داره از عبارت ابن طاووس مینویسه دیگه، لذا همش میگه قال السید المعظم بعد شروع میکنه. بله ها اینجا بگم یه خاطره، من کلاس البته دبستان که می رفتیم اون زمان ما اونوری هستیم دیگه بله از سوم ابتدایی یا چهارم ابتدایی زبان می خوندیم، بعد که اومدیم اول راهنمایی رسمی نبود، اول راهنمایی خب کتاب رسمی زبان داشتیم، چون معلم فهمیده بود من به نسبت به اونایی کمی جلوترم، گفت که این روز اول درس اول زبان رو بخون. خب اومدیم گفتیم حالا قول ما بسم الله الرحمن لسن یک لسن وان رو گفتم لسن یک، حالا آقا گفتن 19 متن عربی رو به فارسی بخونید. این خاطر یادم آمد. بله همون لسن یک بفرمایید. خب دقت بفرمایید، همین شخص رو شما میره جای دیگه می ضعیف همون شده، اما الان یک کد به شما میده. چرا ضعیف است؟ کثیر التفرد بالقرائن، تنها این شخص یه چیزای عجیب غریب نقل میکنه، یه آدمایی هستن عجق وجق همش نقل میکنن، وقتی یک کسی زیاد حرفای عجق وجق نقل کرد میگه بابا اینجا یه ریگی تو کفشش هست. این نکت میده به من که من پس برم تو چه سمتی چه سویی، چرا این رو باید تضعیفش بکنیم؟ درست؟ بعدی؟
احتمال اشتغالی هم باشه،
حالا طبیعی. بله
بکر ابن احمد ابن محمد ابن موسر اسری.
بله
یعنی اما انمو من بلد اشد
من ولد
اشد جن
بله
الوارد علا النبی صلی الله
یعنی جد علاش. بله جد علاش از اون
یکننا یربی القرائب.
خب ببینید نکته های جرح و تعدیلش اینه، یربی القرائب احادیث غریب نقل میکنه، احادیثی که تکن خاصن ویژن و مثل بقیه نیست. بله بر راویان مجهول اعتماد میکنه، ناشناخته. بله
و امرو
مظلم نسبت به امر، اینجا منظور مذهب است، این امر که در جاهای مختلف آمده در لسان روایت مذهب، مذهبش هم تاریک است. معلومه چه جور آدمیه، به لحاظ مذهبی چه فرقه ایه چه گروهیه من معلوم نیست. خب ببینید چقدر این کمک به ما میکنه که یه ضعیف مبهم رو بیایم اینجا با این ترتیب مشخص کنیم. آقا مذهبش معلوم نیست، کارکردش هم اینجوریه و رفتارش اینجوریه، پس بنابراین ما میتونیم نسبت بهش اظهار نظر این شکلی داشته باشیم. با توجه به این نکته، این کتاب هم تا حدودی عزیزان ملاک دستشون اومد. نکته سوالی مطلبی هست بفرمایید تا از این بگذریم. نکته همینجاست که با توجه به اثبات این کتاب خودشون محل حرفه بلاز تاریخی، بله بله، همه اینا رو ما میذاریم رو هم دیگه. گفت اگر خود ابن غزائری بود و راحت اظهار نظر میکرد، اگر از راه خبرویت میمد، این رأی بود. اما اینم باز هنوز تموم نیست، ما آراء دیگه‌ای هم شاید داشته باشیم در این مورد. اون وقت با جمع بزنیم ببینیم کدومش درسته. بله. نه، تو توصیقات خیلی کم، معمولا اونا هم مجمل است. و اونم نکته‌شو توجه دارید که توصیق مثل مثبت میمونه، تضعیف مثل منفی میمونه. تو ریاضی‌ها قدیم خونده بودید دیگه، مثبت و منفی، 1000 تا مثبت در هم ضرب بشه نتیجه چی میشه؟ 1000 تا مثبت در یه منفی ضرب بشه میشه چی؟ لذا اینه که این میخواد. اگر لذا گفتن جرح باید مفسر باشد، اما نگفتن توثیق باید مفسر باشد. اگر کسی بگه توثیقم باید مفسر باشه، اسر و حرجه. دونید یعنی چی؟ یعنی بگه من اینو میشناسم، از روز اولی که بالغ شده، نماز صبحش خونده، نماز ظهرش خونده، نماز عصرش خونده، نماز روزهاش گرفته، اینا دیگه همه چی رو باید گذار بیشه، اصلا شدنی نیست. ولی اگه شما اومدید یه منفی گفتید، ولو که 1000 تا مثبت داشته باشه، همه رو خراب میکنه. لذا در توصیق تفسیر لازم نیست، در جهر تفسیر لازم هست. بله. خب حالا در عرض کردم ما الان حتی ایشون اجتهادی هم این کار کرده باشه، میایم در کنار سایر اطلاعات میذاریم، تعبد که نبود. وقتی میذاریم سایر کنار سایر اطلاعات، ببینید مثلا فرض کنید شما راجع به یک کسی میرید تحقیق میکنید، میبینید که آقا 10 نفر رفتید تحقیق کردید، هر 10 تاشون یا 9 تاشون گفتن یه آدم بدیه یا گفتن آدم خوبیه. اگه وسوق دونی شما خراب نباشه، خب میگه آیا بده؟ خب دیگه آدم که نمیتونه با مردم سوء ظن داشته باشه که. خب دیگه این جاش حالا من بعد باید بگم، ولی اجالتا عرض بکنم مجهول هم دو تا داریم، مجهول قدمایی داریم یا متأخرین. مجهول قدما یعنی تا قرن 5 یه معنا داره، قرن 8 به بعد که ابن داوود اینو باب کرده مجهول یه معنای دیگه داره. در زمان قدما مجهول که حالا ما تعبیر میکنم ناشناخته به این معنا بود. یه وقت شما از یه کسی میپرسید آقای فلان نظرتون راجبش چیه؟ این دیگه چیه؟ ببینید این سمعی بصریه ها، این دیگه چیه؟ یه وقت میگید من نمیشناسم، درست شد؟ نتیجه عملی تو هر دو تعبیری که من کردم نشناختن هست یا نیست؟ اینجوریه دیگه. اما اولی میگم این دیگه کیه، یعنی چی؟ یه جور خیلی بد تعریفی هم هست. ببینید اون که میگه من یه جورایی، اون که میگه من نمیشناسمش، اون یکی دیگه من میشناسمش، طوری نمیشه، هیچ اتفاقی نمیافته. ولی اون که میگه این دیگه چیه، این داره ظاهرا میگه مثلا من نمیشناسم از کجا پیدا شده مثلا، ولی واقعا داره میگه چی؟ خیلی آدم بدیه. لذا مجهول قدما تضعیف است، بد تضعیفی هم هست. اگه میگفت ضعیفان بهتر بود وضعیت، این چیزتر بود. ولی هیچ تعبیر رو که میکنه خلاصه ناجور میشه. در لسان متأخرین این مجهولان به این معنا رو دارن، به اضافه مهمل رو هم گفتن مجهول، یعنی اونی که نه جهر داره نه تعدیل داره، اونم گفتن مجهول. خب حالا این دوتا یک کاسه کردن تو لسان متأخرین، میگن مجهول، در حالی که اینا رو باید از هم جدا میکردن. به لسان مرحوم شوشتری در مقدمه قاموس میگه کاش گفته بودن المجهول بالجرح المجهول بالاحمال. یه وقت مجهول است چون نگفتن، یه وقت مجهول است چون میخوان جرحش کنن. این دوتا رو کاش از هم جدا کرده بودن. لذا مجهول قدما خیلی هم عیب بوده. یروی عن المجاهیل یه حرف خیلی بدیه، فوشه به طرف میدن. اما در لسان متأخرین فلانی مجهول است، خب مجهول است، اطلاعاتی در موردش نداریم. یه کسی رفت اجتهاد کرد اطلاعات پیدا کرد، با این منافیه؟ تنافی داره؟ هیچ تنافی نداره، قاشق با هم میسازه. لذا اون جهت هم نکته ایم دیگه. خبر نه، ایشون که نمیگه ایشون نوشته، میگه اهل سنت درست کردن.
نمیگه دلیلش چی برای اینکه
نه، همین میگه تضعیفات کثیر نسبت به ثقات. من عملشو میبینه، عملشو میبینه.
اصلا میگه اصلا ابن غزالی اصلا رجالی نبوده، کتاب رجالی نداشته.
نه نه نه، همچه ادعایی نکرده. نه نه، میگه که اون به دست ما نرسیده، حالا داشته واقعا اینا ما کاری نداریم.
این نداشته ببینا، از این رومی توانجی نبوده.
این تألیف منظور این تألیفه. اصلا عاشق بزرگ کاری نداره به این که فی نفسه تألیف داره. نه، تألیف رجالی که به دست ما رسیده باشه نداره.
چون اگر کتاب رجالی میده نجاشی از کتاب روی نه.
بله بله، در واقع این نقل از کتاب نکرده نجاشی، و همه نقلا نقل شفاهی ظاهرش. قال احمد ابن الحسین.
چه دلیل آقا بزرگ میگه که اصلا این کتاب جعله؟ فقط
به خاطر اون نتیجه. بله، فقط به خاطر اونه، هیچ جهتی نداره. میگه اینا اهل تصحیح هم میکنه، حالا ما اینجا ننوشتیم. میگه اهل سنت درست کردن که راویای ما رو خراب کنن. این تعبیرش اینه. و فقط هیچ دلیل دیگه ای نداره.
دلیل محسنی نیست ولی ثابت هست.
خب دیگه از این جور چیزا. بله. ببینید مهمل یا اون کسان توقف در موردشون شده، این افراد یعنی در واقع ما اطلاعاتی نسبت به اینها نداریم. اون وقت نه، ببینید اینا افراد پر روایتن در این حال ما. اون وقت میدونید اینها مجهول متأخرینی میشن، یعنی به تعبیر دیگه افرادی که در مقام عمل ما مثل ضعفا باشون برخورد میکنیم، ضعیف نیستن نه، اما در عمل مثل ضعفاست. شما اگر توی سندی یه راوی تضعیف رسمی داره یا یه راوی نه تضعیف داره نه توثیق داره، در عمل فرق میکنه؟ نه، دوتاش میذارید کنار، میگه ضعیف است. لذا اونا رو از اون جهت آورده دیگه. آقا نبود رفتی. عبارتی
که در مصنف
بله؟ فقط در واقع برخیاش اصلا با سکوته و با یه اطلاعات تاریخی ارائه میکنه، هیچ چی دیگه نمیگه و رد میشه میره. برخی موارد هم میگه که توقف میکنم در موردش. این در مورد کتاب ابن غزالی. عزیزان این کتاب حالا بعدن که کمی چیز بکنید شاید به نظر بیاد یه تیکه بریده بریده است، اما واقعا قابل خوندنه. رو همین نکات، این خوندنش چه اثری داره؟ خوندنش اثرش اینه که شما ببینید که قدماء ما رو چه نکاتی حساس بودند، چه جهاتی رو نکته منفی حساب میکردند. میتونید یک کاغذ یه وقتی بذارید بغل دستتون، در بیارید که مشکلاتی که بوده چی بوده، بعد اونجا اسم طرف رو مثلا یا نوعش رو بنویسید، ارجاع بدید به اون شماره های روات. مثلا همین کثرت روایات غریب، شماره 1، شماره 20، شماره 50، شماره 60، اینا رو واسه خودتون میتونید در بیارید. این حالا ای حرف تو حرف میاد چیکار بکنم؟ اینجا یه پرانتز باز کنم، بعضی وقتا ایراد میگیرن میگن چرا تعطیلات حوض زیاده. این عیب نیست، این اصلا مهم نیست. مهم این است که ما یاد بگیریم چجوری از تعطیلاتمون استفاده کنیم. قرار نیست که همش بریم سر کلاس، که همش بریم سر درس بشینیم، که یه چهار تا کلید رو باید اونجا یاد گرفت آدم واسه خودش یه پروژه تعریف کنه، کار تعریف بکنه. قرار نیست که همش بریم سر کلاس بشینیم. میشه؟ من آقایونی که هستن این کاری کردن و میشه اگه اصلا این کاری کرد؟ نمیشه. باید خودمون یه مقدار بیام تو میدون. من یادمه شهر لومه میخوندیم و تبلیغ هم نمیرفتیم. خب واسه خودم اومدم برفرض پروژه تعریف کنم. شاید اولین کاری که واسه خودم تعریف کردم این حکمت‌های نهج البلاغه بود. حکمت‌های نهج البلاغه رو نشستم خوندم، مطالعه یه دفترچه کوچولو هم گذاشتم داخل دستم، اون گزیده‌هاش رو هم انتخاب کردم، اونایی که میشه روش صحبت کرد و به درد مردم می‌خوره. که همراهم باش، خب بچه طلبه بودیم، سواد زیادی که نداشتیم، یه وقت یه جایی معمم شدیم و اینها گیر افتادیم، گفتم حاج آقا یک کلمه بگو دفترچه بغل همراهم باشه، یه حدیث بخونم، یه چیزی بخونم. ببینید این خب یه پروژه کوچولوئه واسه خودم تعریف کردم. سایر مواردم همینطوره. اگر از این اوقات استفاده نکنید، این که بخوام میگم همش از فلان کس گفته و بیسار کس گفته و من از اینا بخوام، این نمیشه کار. باید خودتون به منبع و کور وصل بشید. این واسطه ها رو بذارید که این رو باشه کار اوله. اول کار را بیفتید یکم مهارت پیدا کنید، خوبه، استاد میخواد. اما بعدش دیگه هر کس با خودش دنبال قصه رو بگیره و پیگیر باشه. اینم پرانتز رو ببندیم بریم بحث بعد. اما منبع، حالا تو این شیشتایی میشه سومی ما نوشتیمش، اما اگر کسی چهارتایی حساب کنه به لحاظ تاریخی میشه اولی. رجال کشی، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی از محدثانی است که در ماوراء النهر زندگی میکرده، یعنی در منطقه سمرقند، در اطراف سمرقند. همین الان هم یک جاییست به نام کش، این اهل اونجاست. در سمرقند مهمترین عالم شیعی که زندگی میکرده در اون زمان عیاشی بوده. از توجه هم دارید عیاشی مستفسره، اهل سنت بوده بعد شیعه شده و خونش شد پایگاه تشیع. درس و بحث و اینها اونجا بود و حتی افراد اونجا میرفتن خودشون با هم مباحثه داشتن، مثل مدرسه علمیه شده بود خونش. داره تعبیر داره که خونش مرتع شیعه، مرتع شیعه بود. خب این جناب عیاشی از بچگی این کشی رو بزرگش کرده، حالا به تعبیری داره من قلمان عیاشی، در شرحال کشی داره. این از همین تعبیراتی هست، مرحوم امام بعضی وقتا میگه من این آقای فلان را من بزرگش کردم، این من بزرگش کردم. عیاشی کشی رو بزرگ کرد. تاریخ تولد و وفات کشی رو درست نداریم، اما حدوداً تو قرن چهار حدود وفاتش باید بین 360 تا 370 باشه. دقیقا نداریم اما با توجه به اساتید و شاگردان و اینها حدودش رو این مقدار تخمین میزنیم. تو اون زمان زندگی میکرد. کتاب رجال نوشتم، کتاب الرجال. کشی دیگه اگر میگیم یا توسی یا امثال این موارد، اینا ما اضافه میکنیم چون اسم مشترکه، میخوایم جداش کنیم، میگیم رجال کشی. او که خودش اسمش کتابش نشده رجال کشی، کتاب الرجال نوشته بوده، مؤلفش هم کشی بوده. این کتاب رو نجاشی دیده و در موردش میگه کثیر العلم، خیلی پر محتواست، خیلی پره. در این حال میگه فیه اغلاط کثیره، تو این کتاب اغلاط زیادی هم وجود داره، پر مطلبه ولی غلط هم داره. خود مرحوم کشی که توثیق داره و بحثی هم از جهت نداره. خب یک کتاب اینجوری رو ایشون نوشته. این کتاب تو اون زمان، یعنی تا قرن 4 و 5 کاملا شناخته شده بود. مرحوم شیخ طوسی آمد و تو یک مرحله از زندگیش این کتاب رو تلخیص کرد. نمیگم گزیده، میگم تلخیص. منظورم اینه. البته گزیده هم حالا اگر بگیم میشه گزیده یعنی برگزیده، من انتخاب خاص کردم، نه تلخیص. فرق این دوتا با هم چیه؟ در وقتی که من تلخیص میکنم کاری ندارم اصلا مطلبش درسته یا غلطه، فقط میخوام خلاصش کنم هرچی که هست. حتی بعضی ها هستن کتابهای یا مطالب مثلا غلط یک کتاب رو میشینن میخونن خلاصش میکنن بعد وقتا میدن مراجع تقلید، واسه بحثی از کتاب ها هست محل دعواست، اونا وقت ندارن همش رو میشینن بخونن، که یک کسی میشینه میخونه خلاصش میکنه هرچی که هست، اما عبارات زوائدش رو میزنه اصل و لب به مطلبش رو میاره تحویل. اما یک کسی میاد نه تصحیح میکنه، یعنی غلطای یک کتاب رو کم میکنه میرزه دور، درستاش رو نگه میداره. این جور نیست کار مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی اومد تلخیص کرد، درسته غلطه اینا کار نداره، اینا رو میاره جمع میکنه، اسمش رو میذاره اختیار الرجال. اختیار همون تلخیص است، تلخیص رجال، رجال ابن غزالی. اینم تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم شیخ طوسی تا یه سالهایی حال تألیف داشت، بعد که پیر شد حال تألیف نداشت، آمد برخی از کتابهایی که تو کتابخونش بود رو میخوند دیگران مینوشتن، من جمله اعمالی شیخ طوسی اینطوره که ابو علی طوسی نوشته پسرش، ایشون کتابچه هایی که تو کتابخونش بود مال روات بود برمیداشت میخون اونم مینوشت. لذا اگه یه دقتی کوچولوی کسی بکنه تو اعمالی شیخ طوسی هر مجلسی سنداش معمولا یکیه، چون یک کتابه، اون مجلس دیگه سنداش باز یکیه و بعدی و بعدی. این یکی از کارها تو همین دوره پیری مرحوم شیخ کتاب رجال چیزو برداشته دست گرفته کشی رو و بخشایش رو خونده نوشتن و به این ترتیب گزینش کرده. تاریخی که نسخه‌ای که وجود داره هست که شاگردان شیخ دارن املا کرد بر ما ابو جعفر، تاریخی که زدن 2 سال قبل از فوت چیز شیخ طوسی سر پیری. خب آمده ایشون گزینش کرده به معنی تلخیص و هی املا کرده، اونا هم نوشتن مطلب رو. اونی که به دست ما رسیده این اختیار و رجال است، اصل کتاب از دست رفته. پس اگر یک کسی میگه این رجال کشی است، یک کمی توش تسامحه، این عین رجال کشی نیست. و از طرف دیگه این متن محصول کار شیخ طوسی یا کشی؟ شیخ طوسی. ما همیشه این مشکل رو داریم، مثل کتاب های تقریرات. تو کتاب های تقریرات آدم اینو نسبت بده به صاحب تقریرات، یعنی اون کسی که اصل محاضرات رو القا کرده، یا این نویسنده، همیشه مشکله دیگه. این هست فنی الان همون جوری که آقای همدانی گفتنه، برای فنی به لحاظ کتاب شناسی، اما به هر حال تو عرف اینه. لذا خیلی از کتاب ها الان میبینید تو زیر نویس میگه رجال کشی، همین، برای رجال کشی وجود نداره، شما میرید نگاه میکنید چاپ و اینا وجود نداره. همین اختیار و رجال است. بله؟ بله بله، شیخ طوسی کتاب رو دست گرفته املا کرده بر شاگردان اونا نوشتن، این نسخه‌ای که الان موجوده املا شیخ طوسی موجود است، تاریخ هم زدن مشخص. یه لحظه، نه شیخ طوسی، بله قلم شیخ طوسی است. همچنان که در باب چیزا الان توجه دادن دیگه، تو کتاب شناسی کتب فقه مثلا شما تقریرات آی خویی نباید بگید مثلا فرض کنید تنقیح آی خویی، نه تنقیح قلم مرحوم آقای چیز دیگه، آقای قروی تبریزی، او می نویسید بر مثلا تقریر درس آقای خویی، این دیگه توضیحه، ولیکن نویس قلم قلم اوست. لذا الان انتصاب اختیار رجال میگیم مال شیخ طوسیه، اختیار مال شیخ طوسیه، کتاب و رجال مال کشی بوده، اون که دستمون نرسیده این دستمون رسیده. خب
تو ممنونی برای این تلخیص،
حالا صبر، حالا نکته ده. خدمتتون عرض کنم که دو تا مطلب مهم داریم. اولا اسم این کتاب الان دقیقا چیه؟ مرحوم شیخ طوسی و نجاشی در شرح حال شیخ طوسی. شیخ طوسی تو کتاب خودش، تو شرح حال خودش، و شیخ نجاشی هم تو شرح حال شیخ طوسی. اسم این کتاب گفتن اختیار الرجال، بخوایم فارسیش بکنه میشه گزیده یا تلخیص رجال کشتی. ولی الان که شما کتاب ها رو میبینید، عنوانی که هست اینه اختیار و معرفت الرجال. این معرفت چیه؟ این یه اشتباهه. مرحوم عیاشی کتابی داشته به نام معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین. مرحوم ابن شهرآشوب تصور کرده، اسم کتاب کشی هم همینه، لذا گفته اختیار و معرفت الرجال. معرفت از اونجا آمده، ولی هیچ سندی نداره. هم شیخ طوسی خودش گفته من اختیار الرجال نوشتم، نه اختیار و معرفت الرجال. و هم شیخ نجاشی در شرح حال شیخ طوسی گفته تألیفات او اختیار الرجال است، نه اختیار معرفت الرجال. یه جایی کاش که این درست میشد که اینقدر دیگه دردسر نداشت. معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین، ابن شهرآشوب، قرن 6. خب این یک نکته اسمی. اما مسئله مهم اینه شیخ اینجا چی کار کرده، چه اتفاقی افتاده؟ واقعیتش این است که نظریات مختلفی در این موضوع گفته شده که شیخ چجوری، یعنی ملاک گزینشش چیه، چه چی رو آورده، چه چیزی رو حذف کرده. بعضیا گفتن که تو این کتاب رجال کشتی هم شیعه بوده هم سنی بوده، سنی ها رو حذف کرده، شیعه رو حفظ کرده. خب مشکلی داره، چندین نفر راوی سنی هنوز هستن و آدمایی هم هستن که شیخ میشناستشون. تو کتاب رجال خود شیخ گفته این سنیه، خب چجوری اینو حذف نکرده؟ محل تأمل. بعضی ها اومدن گفتن که تو این کتاب هم اسامی راویان و اطلاعاتشون بوده هم تألیفاتشون. مرحوم شیخ تألیفات رو حذف کرده، اصل مطلب رو نگه داشته. خب این هم مشکل داره. چرا؟ چون اینایی که این حرف رو میزنن شاهد رو این میاره که در یه جایی شیخ گفته ذکرنا کتبه فی الفهرست، در فهرست ما ذکر کرده. میگن خب شیخ اومده کتاب رو حذف کرده، گفته اگه کسی کتاب رو خواست ببینه بره فهرست منو ببینه. این چه دلالتی داره؟ همچین دلالتی نیست اونجا و این نظام اونجا خلاصه حاکم نیست، اینم دلالت نداره. گفتن غلط‌ها رو حذف کرده، درست‌ها رو حفظ کرده. گفت یه اغلاط کثیره، این اغلاطش رو دور ریخته، درست‌هاش رو نگه داشته. نه آقا، تو نسخه موجودم غلط باز هنوز خیلیه.
منظور
غلط یعنی
مثلا
اسمش
غلط
گفته، اطلاعاتش غلط. بعد انواع اقسام اطلاعاتی که داده، مطالبی که گفته غلط است. این موارد رو داشته. البته اینم حالا اب نداره، تو پرانتز توی یک تو پرانتز بگم فرق غلط با اشتباه چیه؟
غلط اینه که طرف
نه 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 از همون لغتش در اشتباه از شبه میاد. دو تا چیز شبیه همه. من چشمم ضعیفه، دو رو سه خوندم، سه رو دو خوندم، اینجا من چیکار کردم؟ اشتباه. شبیه هم بود، یک کلمه شبیه اون کلمه بود، یه جوری که خوندم، اینا میشه اشتباه. اما یه وقت یه اصلا بی ربط ها، هیچ شباهتی هم با هم ندارن، این بی ربط شما. لذا واقعیتش اینه اگه یه کسی به یکی بگه شما اشتباه کردید، این توهین نیست. اگه بگه شما غلط کردید، توهین است. خدا عمرتون بده. نه این مردم توجه ندارن. این اشتباه من خودم اینجوری هم دیگه، چشمم آستیگماته، لذا خیلی وقتای مشکل دارم دیگه، کلمات رو خوندنش بعضی وقتا میره تو هم دیگه، نمیتونم چیز بکنم. خب اشکال نداره، یه کسی عوضی میبینه، عددی رو عوضی میبینه، جا به جا میبینه، کلمه ای رو یه جور دیگه میخونه، اینا اشتباه هست. در اونجا داره کثیر الاغلاط فیها اغلاط کثیره، غلط است، اشتباه نیست. اون اغلاط دیگه مبناییه، مربوط مؤلف هم هست، اینا رو گفتن هست میکنه. ولیکن واقعیتش در متن موجودم اغلاط هنوز هست و با وجود این اغلاط ما اینو نمیتونیم بگیم. لذا بهتران است خیلی راحت و بی درد سر بگیم جهت تلخیص شیخ رو نمیدونیم، یعنی اینکه واقعا رو چه حسابی میدونیم، این خلاصه اون کتاب است، اما با چه معیاری حذف کرده، با چه معیاری آورده، اینا وجوهی که گفته شده چیزی نیست که آدم بتونه بهش مطمئن بشه و بگه حتما همین بوده، نه اینطور نیست. نه نه نه، اصلا کلمه اختیار معنیش همینه. وقتی شما میگید من این کار تلخیص کردم، اصلا نمیگید من مثلا استخراج کردم، نمیگید بر اساس او نوشتم. بله بله بله، البته ما الان شاهد به اون معنایی که شما بخواید بگید خارجی که نداریم، چون متن اصلی نیست که من بذارم کنار اون بنویسم. بلکن ولیکن یه عالمی، ببینید ما اینجوری میگیم، یه عالمی تو اون شأنیت که این الفاظ معانیشو به دقت میشناسه، میگه اختیار رو رجال کرده ام. وقتی این حرفو میزنه محمد به صحتش این است که این همینه. وقتی هم نگاه میکنیم هیچ شاهدی بر خلافش نداریم، طبیعتاً چرا ملتزم نشیم؟ بله. چطور شد؟ یعنی در واقع بیام بگم که من هر چی رو خودم قبول دارم میارم نقل. اختیار معنیش این نیست، این دیگه علیکم باللغه و همچنین به کتب شبیه این شما بله بله کتاب های بله کتاب هایی رو شما میتونید توی مجموعه چیز کتاب شناسی های ما جستجو کنید، اختیار، اختیار الناسکین، اختیار المناسک، اختیار آره دیگه این معنیش.
از مطالب
تشریح
کسی
در کتاب‌های داری اینا نقل کردن؟
نه
حالا اونو نکته بله بله عملا در بعد از اون دیگه همینه. حالا یه نکته ای رو میگم راجب
این تلخیص چه کسی باشه از کتاب فراموش بشه یا نه،
اونو دقیقا نمیتونیم بگیم، اونو دقیقا نمیتونیم بگیم، ولی یه نکته ای رو فقط تاریخی عرض بکنم. متاسفانه یکی از مراکز مهم تشیع به لحاظ علمی این منطقه ماوراءالنهر، اصلا بالکل اطلاعات ما راجع به اون منطقه و آثار اون منطقه درست راست به دست اون نرسیده. یعنی ما سمرقند رو میگیم خیلی عالمان شیعی بودن، در بخارا خیلی از عالمان شیعی بودن، اما آثارشون اینها نیست. همین عیاشی 200 کتاب داشته که نجاشی نقل میکنه، شیخ طوسی هم نقل میکنه، از این 200 کتاب یه تفسیر آمده، این تفسیر هم که میدونید داغونش کردن، نصف قرآن است. بعد از سندش هم حذف کردن، سند داشته ها، اما سندش هم حذف کردن. این دیگه تمام چیزی که از عیاشی از 200 اثرش مونده همین است. اینم هم با این دست پاشو کس بگید چه؟ نه نگید ها، حیفه، حیفه است، به قول اسفانی میگه حیفه است. نه بابا خیلی اطلاعات از دستمون در رفته و خیلی
مقاله مثلا دو صفحه هم با
انگار شما با اصالت و تنبلی ما همراهید. خیر انشالله. ببینید الان تو جمهوری ترکمنستان بخار نزدیک بخاراست. چی؟ بعد ارغونشاه بهش گفت چه این کاری کردی؟ گفت همین بخشش ها رو کردم این روزا افتادم دیگه. آره. خب این در رابطه با قصه این کتاب که چی هست و کجاست، اما بریم داخل متن کتاب. ببینید این کتاب اختیار رو داریم صحبت میکنیم، ما رجال کشی اصلی و کاری نداریم، اختیار معرفت رجال. سبک تألیفش چیه؟ دو تا نکته در سبک تألیف این کتاب باید بگم. اولین نکته اینه یه سبک خاصی در تألیف این کتاب وجود داره که از اون چارتایی که ما گفتیم نبود. اون سبک اینه که این کتاب کتاب رواییست، این کتاب کتاب رواییست. با این تفاوت شما وقتی کتاب روایی میشنوید میگه تو اون کتاب روایی موضوع بندی شده احادیث، مثلا طهارت، صلات، حج، فلان، بر اساس یک موضوع. اینجا احادیث و روایات بر اساس افراده، مثلا روایات مربوط به سلمان اولشه، روایات مربوط به سلمان همه میاد زیر هم، روایات مربوط به مقداد، ابوذر، نمیدونم فلان راوی، فلان راوی، فلان راوی، یا گروه‌هایی از روایات، زیدیه، فتحیه، واقفیه، اینا میشه عنوان باب. بعد اون وقت زیرش روایاتن، نمیگم احادیث، روایاتن. توضیح میدم چرا. پس یک کتاب روایی است، اما در این حال روایات در مورد رجال، روایات در مورد رواج، در مورد ایناست. بله؟ حالا بله، نکته ای که از گفتم حدیث نمیگم، میگم روایت. منظورم چیه؟ حدیث قول و فعل و تقریر، حکایت و قول و فعل و تقریر معصومه، اما چیزایی که اینجا هست اعمه، میتواند از معصوم باشه، میتواند از غیر معصوم باشه. مثلا مواردی هست که ببخشید کشی از عیاشی پرسیده، از استادش نظر راجع فلان راوی چیه، او هم نظر داده. این که حدیث نیست، نقل است، یک روایت است، روایت کرده از عیاشی. بعضی وقتا عیاشی هم میگه من از ابن فضال شنیدم که او چنین گفت، میشه حرف ابن فضال. اینا میشه روایت به معنی عام، اما حدیث نیست. میاره اینا رو جمع میکنه در ذیل هر کدوم از این افراد. پس بنابراین تو سبک شناسیش میگه مجموعه روایات است درباره راویان. اما در این مجموعه ساختارش رو چجوری تنظیم کرده؟ ساختارش طبقات است، ساختارش طبقات نگاریه، اگرچه تو نسخه موجود دقیقاً این طبقات نگاری دیده نمیشه. یعنی چه دیده نمیشه؟ ما تو طبقات نگاری ها میگو اصحاب پیامبر، اصحاب امیرالمومنین، جدا جدا، و هر بحثی تموم میشد یه بحث دیگه شروع میشد. تو این کتاب این فصل بندیه نیست، یعنی تو اختیار شما نمیبینید جز تو این نسخه های موجود. بعضی هاشون یه جا دارن از دست شیخ در رفته که تمام شد جزء هفتم اصحاب امام فلان، اونجا یه کد داده که کل کتاب ظاهراً طبقه طبقه بوده، لکن بعدن که تلخیص شده اینا از بین رفته. اما چیزی که مؤید این مسئله است اینه که شما وقتی که از اول تا آخر کتاب اختیار معرفت رجال یا اختیار رجال رو میبینید، نظم تاریخی محفوظه. یعنی اول اصحاب پیامبرند، آخر نواب امام زمانه. این نظم تاریخی هست، درسته عرض کردم مشخص نکرده از اینجا این تموم شد این شروع شد، اینو مشخص نکرد، فصل بندیش دقیق نیست، ولیکن عملا این هست. میگو خودشو بیار، اسمشو نیار. نه طبقات، خودشو بیار اسمشو نیار. قصه شو دارید یا نه؟ دارید؟ میگم مالا نسیدین یه وقتی، حالا این راجب این که بعضی گفتن میدونیم بعضی گفتن نمیدونیم، میگم مالا نسیدین یه جایی منبر رفت گفت مردم میدونیم میخوام چی بگم، گفتن نه، گفت شما که چیز نمیدونیم من بیاد چی برسم بگم، اومد پایین رفت. فردا ما گفت مردم میدونیم میخوام چی بگم، من گفتم بله، گفت شما که بلدید من چی بگم. روز سوم آمد گفت که مردم میدونی میخواد چی بگم؟ یه عده گفتن بله، یه عده گفتن خیر. گفت اونایی که بلدن با اونایی که بلد نیستن بگن. خیلی گرفتار نباشیم. بله بله، اجالتا واسه بله رفع تنوع هم که شده بگیم. میگن یکی از این اربابای قدیم زمستون بود رفت مسافرت با عمله و اکره و اینها، رفتن و سرما شدید بود، یه کاروانسرا دیدن، اونجا رفتن اتراق کنن. رفتن اونجا دیدن خیلی هوا سرده، این اربابه به نوکرش گفت برو یه چیزی پیدا کن ما خودمونو گرم بکنی. رفت و آمد گفت یک جل اسب، جل که این نمدی که زیر زین میندازن. گفت به دست افتاد خجالت بکش، ما با این خدم و حشم و جبروت و اینها جل اسب بندازیم رو خودمون تا خودمونو گرم کنی. خلاصه سب دادید نه سرمایه خیلی شدیده. گفت برو خودشو بیار، اسمشو نیار، نگو جل اسبه، ولی خودشو بیار خودمونو گرم کن. حالا بعضی وقتا تو بعضی جا خودشو بیار اسمشو نیاره، تو این کتاب هم خود طبقاتو بیار اما اسمشو نیار، یعنی فصل بندیش اینجوری نیست اما نظامش هست. پس شد مجموعه روایات به نظام طبقات نوشته شده، مجموعه روایاتی که در اونجا هست 1151 نقل است یا روایت است که در اونجا ذکر شده. به طبع اگر کسی به 520 حدوداً 520 میگم حدوداً، نکتهش اینه بعضی وقتا گروه مطرح شده راجب شخصی حرف نزده، راجب قلات حرف زده یا راجب واقفه حرف زده، درست؟ شخص خاصی نیست. الان بگیم راجب زید است، عمرو است، نه، اما راجب واقفه حرف زده، راجب قلات حرف زده، راجب فتحیه حرف زده.
این قلات الان به اون معنی الان هستن؟
بله پیدا میشن. احتمال در ترکیه و سوریه هستن. خدمتتون عرض کنم که اجالتا این مجموع روایات اگر کسی بخواد به اینها استناد به شکل حجت بکنه، باید مثل همون جوری که تو روایاتی که شما در موضوعات دیگه سرکار دارید همین بررسی ها بشه، بررسی سندی، بررسی دلالی و اینها همش مثل همونجا باید بشه. اما یک کسی نخواد به اون شکل بهشون استناد کنه بلکه به عنوان یک منبع اطلاعاتی که گفتم مثل مثال تاریخی امثال این موارد، خب نه، اون مطلب رو میتونه بیاره کنار بقیه قرار بده و استفاده بکنه و این جهت بسیار مهمه. این کتاب نه فقط از نظر رجال مهمه بلکه از جهات عدیده مهمه، از جهت کلام مهم است، از جهت تاریخ مهم است، از جهت مسائل حالا فرق مهمه. اینایی که اکثر این حرفایی که الان زده میشه به عنوان نظریات جدید مطرح میشه راجع به امامت و اینها و اصلا نگاهی که به امام بوده در اون زمان، بحث اینجوری مستندش همین نقلیات کشیه، همین نظریه علماء ابرار که مثلا مطرح شده مستندش همین تو رجال کشیه و ما بقی هم خیلی هاشون دعوی مطالب رو دارن که مهمه و قابل توجه. اما علی حال این ساختار ظاهری کتاب، اهمیت این کتاب در حوزه رجال اینجا پیدا میشه که اون چه که در کلمات سایر رجالیان متعارف هست مجمل اظهار نظر کرده، چه در توثیق چه در جرح و امثال این موارد. اما این کتاب مستندسازی کرده، شما در مورد اشخاص مستندات اظهار نظر راجب اونا رو میبینید اینجا. برخی از اوقات حتی افرادی هستن که توثیق و تضعیفشون هم تو بابش ذکر شده، مثلا همین زراره 28 تا روایت در شرح حالش آمده، 14 تاش مدح هست 14 تاش ذم هست. ما چی کار بکنیم اینا رو؟ زراره بله محمد مثلا کم، زراره بیشتره. بعد خب دیگه حالا اونجا حل کردن دیگه، مثلا آقای خویی دیگران بحث کردن، یه دو گفتن اون روایت زم در تقیه است، تقیتن صادر شده، چون زراره مستفسر بود دیگه، سنی بود چیه شد، و به هر حال حضرت خواستن حفظش کنن، این کار کردن. و توجیهات دیگری هست. در این گونه تعارضات توی رجال کشی زیاده، مثل بقیه کتب روایی ما که تو موضوعات معارض داره احیانا، حتی اون چیزایی که شما مسلم میگیرید یه معارضی داره، اونو باید بحث کرد. از کردم لذا سندن دلالتن باید مورد بحث قرار بگیرید. الان گفتم دیگه، یه چیزی از من یاد بگیرید، اینو دیگه یادتون نره. روایت اصطلاح نیست.
نه اونو
متوجه شدم، یه این مدلی هم داره که مثلا نقد کنه. راجع نه بله، نه از ائمه نقش شده متعدد، مثلا امام صادق این عبارت رو حتما از جان شنیدن یا خودشون نقل کردن. امام صادق گفت که اگر چهار نفر نبودن احادیث پدر من از دست رفته بود، زراره و محمد ابن مسلم و معروف ابن خربوز و فضیل ابن یسار. ببینید اسم آوردن و توصیف کردن. همین روایت مشهوری که در اصول مظفر از اونجا خونده دیگه، بعدش هم تکرار شده که اومدن پیش امام رضا گفتن ا فیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی، امام رضا فرمود قال نه. این روایت حدیث دیگه، ولی یه مواردی هم از دیگران است، لذا گفتیم ام. خب عزیزان فرمودن که یک استراحتی انجام بشه، یه استراحت کوچولو بکنیم که برگردیم بحث رجال کشی.